آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان صمیمی. از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده مهربان. و آنگاه که خدا به عیسی ابن مریم گفت: آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را غیر از خدا به خدایی بگیرید؟ گفت: و پاکی یاد می کنم تو را، سزاوار نیست که چیزی بگویم که شایسته آن نباشم. اگر من چنین گفته بودم تو خود می دانستی، زیرا بر آنچه در ضمیر من می گذرد آگاهی و من از آنچه در ذات توست بی خبرم، زیرا تو داناترین کسان به عیبها هستی. من به آنان جز به آنچه تو فرمانم داده بودی نگفتم. گفتم که الله پروردگار من و پروردگار خود را بپرستید و من تا در میانشان باشم نگهبان عقیده آنها هستم و هرگاه مرا بمیرانی تو خود نگهبان عقیده آنها هستی و تو بر هر چیز آگاهی. راست گفت پروردگاری بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز پنج شنبه ششم آبان 1400 هجری خورشیدی برابر است با 21 ربیع الاول 1443 هجری قمری و 28 اکتبر 2021 میلادی. در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی را برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر برنامه تقویم تاریخ رو تقدیم شما خواهیم کرد. سپس تکرار غریب خراسان رو خواهید شنید. برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و سپس بخش سیاسی رو خواهید شنید. لطفاً با ما همراه باشید. خدا دوستان عزیز و ارجمند، سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنج شنبه ششم آبان سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 21 ربیع الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق با 28 اکتبر سال 2021 میلادی است. سی 317 سال پیش در روز 28 اکتیبر سال 1704 میلادی، جان لاک، فیلسوف و نظریه پرداز معروف انگلیسی و بنیانگذار فلسفه حکومت دموکراسی درگذشت. وی تحصیلات خود را در آکسفورد به پایان رساند و پس از آن به تدریس زبان یونانی، معانی بیان و فلسفه پرداخت. وی در سالهای بعد به تفکر درباره دستگاه فلسفی خود که اساس دموکراسی جهان است پرداخت. کلید فلسفه لاک شامل دو کلمه توافق قراردادی است. وی اعلام داشت که تمام حکومت‌ها روابط انسانی و همه زندگی را باید به مثابه داد و ستد تلقی کنند. لاک ذهن انسان به هنگام تولد را همچون لوحی سفیدی می دانست که تجارب حسی مانند متن کتاب از آغاز تولد تا زمان مرگ بر لوح ذهن نوشته می شود. جان لاک در سن 72 سالگی درگذشت. دویست سال پیش در روز 21 ربیع الاول سال 1243 هجری قمری، شهر ایروان در جریان دومین جنگ ایران و روس به تصرف قوای روسیه درآمد. این شهر در زمان فتحعلی شاه قاجار سقوط کرد و به روسها واگذار شد. نتیجه این شکست انعقاد عهدنامه ترکمنچای بود که به موجب آن و به دلیل بیکفایتی شاه قاجار بخش وسیعی از اراضی شمالی آذربایجان و قفقاز از خاک ایران جدا و ضمیمه روسیه شد. ۵۹ سال پیش در روز 28 اکتیبر سال 1962 میلادی، در پی دستور نیکیتا خروشوف، رهبر وقت شوروی، مبنی بر بازگشت کشتی‌های حامل موشک‌های اتمی این کشور، بحران موشکی کوبا خاتمه یافت. شوروی با ایجاد چند پایگاه موشک‌های حامل کلاهک‌های هسته‌ای در کوبا در 90 مایلی آمریکا بحران موشکی را موجب شد که جهان را تا مرز یک جنگ هسته‌ای پیش برد. آمریکا که از این موشک‌ها به شدت احساس خطر کرده بود، ضمن محاصره دریایی کوبا به شوروی اخطار داد که اگر کشتی‌های حامل موشک‌های اتمی را باز نگرداند، علیه این کشور و کوبا دست به حمله هسته‌ای خواهد زد. شوروی نیز آمریکا را تهدید به اقدام متقابل کرد. به این ترتیب جهان در آستانه جنگ اتمی قرار گرفت و مردم به ویژه در آمریکا، اروپا و شوروی شدیداً هراسناک شدند. سرانجام شوروی علی‌رغم موضع کوبا و چین، در 28 اکتیبر سال 1962 میلادی دستور بازگشت کشتی‌های حامل موشک‌های هسته‌ای را صادر کرد و پایگاه‌های موشکی خود را در کوبا نیز برچید. و 40 سال پیش در روز 6 آبان سال 1360 هجری خورشیدی، امام خمینی رضوان الله تعالی علیه نسبت به طرح فهد درباره صلح فلسطین و اسرائیل واکنش شدیدی نشان دادند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و پس از امضای قرارداد کمپ دیوید بین دولت مصر و رژیم غاصب اسرائیل با میانجیگری آمریکا، رژیم‌های خودفروخته منطقه هر کدام به نوعی راه رژیم حاکم بر مصر را در پیش گرفتند. در این میان فهد ابن عبدالعزیز، ولیعهد وقت عربستان سعودی، در 18 مرداد 1360 طرحی را پیشنهاد نمود که به طرز زیرکانی رسمیت شناختن اسرائیل را در پی داشت و باعث ایجاد مخالفت‌هایی در جهان اسلام گردید. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در واکنش به این طرح در 6 آبان 1360 طی سخنانی عنوان فرمودند: بر ما و هر مسلمانی واجب است طرحی از قبیل طرح سادات و فهد را رد کند. بر ما واجب است که این گونه طرحها را که به نفع مستضعفین نیست محکوم نماییم. امروز از خطرناکترین امور طرح کمپ دیوید و طرح فهد است که اسرائیل و جنایات او را تحکیم می کند. این طرحها موجب اختلاف شد و راه را برای اسرائیل باز کرد. مخالفت صریح امام و حمایت سراسری مسلمانان جهان از موضع حضرت امام باعث شد تا طرح فهد از سوی بسیاری از دولت‌ها نیز رد گردد. زمان در سالهای بعد نشان داد که رژیم صهیونیستی به هیچ وجه حاضر نیست طرحی که این دولت اشغالگر را به تعهدی درباره فلسطینیان وادارد بپذیرد و از ادعاهای بی اساس خود عقب نشینی کند. این وقاحت به حدی رسید که در پیمانها و اجلاسهای مشترک صلح بین اعراب و اسرائیل، رژیم صهیونیستی تنها راه حل مشکل فلسطینیان را از بین بردن آنان عنوان کرد و تصمیم جدی اتخاذ نمود که از ورود آوارگان فلسطینی به سرزمینهای اشغالی به شدت جلوگیری کند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنج شنبه ششم آبان سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 28 اکتیبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم. صبح شما به خیر و شادی. تکرار غریب خراسان همینک آماده پخش هست که دعوت میکنیم بشنوید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم بیم که زیر سایه ایشون هستیم. مجری بود.
غریب خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. در گفتار این هفته به موضوع تأکید بر اصول اسلامی از نگاه امام رؤوف حضرت امام رضا علیه السلام می پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. روشی که امام رضا علیه السلام به ویژه در رویارویی با فرقه ها و مقاله های اسلامی از آن بهره برداری می کردند، رجوع به اصول دینی به ویژه قرآن کریم و احادیث است. به عبارت دیگر، مواضع امام علیه السلام تابع اصول متغیر و مصالح غیر حقیقی زمانه نبود، بلکه تابع اصول متغیر و مصالح ثابت حقیقی بود. برای مثال، در حوزه اندیشه سیاسی، تشکیل حکومت دینی بر پایه حاکمیت الهی و نه انسانی، مبنا و هدف اندیشه سیاسی ایشان بود. بر این اساس، امام علیه السلام به دلیل معرفت به حقایق دینی، رویکرد اصولگرایی به دین داشتند، یعنی کشف و تبیین اصول ثابت دینی و بر اساس همان اصول ثابت هم موضع‌گیری می‌کردند. به طور کلی می‌توان گفت عقل و اصول دینی در استدلال‌های کلامی امام رضا علیه السلام نقش دو بال برای پرواز متکلم را ایفا می‌کند. به عنوان نمونه، معتزلیان کسی را که مرتکب گناه کبیره می‌شد فاسق می دانستند. هنگامی که این باور معتزله نزد امام علیه السلام مطرح شد، با تمسک به آیه 6 سوره مبارکه رعد فرمودند: قرآن برخلاف باور معتزله نازل شده است. همچنین حضرت با تمسک به روایت نبوی و علوی این افکار را نقد کردند. امام رضا علیه السلام در سخنی قاطع معیار و ملاک اعتقاد اهل بیت علیهم السلام را چنین بیان کردند: هر آنچه قرآن و سنت بر آن شهادت دهد ما قائل به آن هستیم. برای هدایت ادیان و مذاهب بهره جویی از تفسیر یا تأویل اصول دینی است. امام علیه السلام چنین گفتمانی از دین و به ویژه از اندیشه و فرهنگ سیاسی اسلام داشتند و آن را تبلیغ می کردند و تعلیم می دادند. گفتمانی که در تضاد و تقابل با گفتمان حاکم بر زمانه سیاسی عباسی بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان هستید. عقل‌گرایی محض که از کتاب‌های عقلی یونانی و غیر آنها به وجود آمد، عده زیادی را به مذهب اعتزال سوق داد. به گونه که گمان کردند تنها عقل سرچشمه معرفت است و به تدریج خود را بی‌نیاز از وحی دانستند
و از این روست که می‌بینیم امام رضا علیه السلام در راستای تنویر افکار عمومی مسلمانان به تنقیح و تبیین معارف دینی و تشکیل جلسه‌های مناظره پرداختند. راه و رسم تحقیق و تحصیل علم را به مردم و اهل علم معرفی کردند تا آنها را از خطر انحراف نجات دهند. یکی از روش‌های ارتباط امام رضا علیه السلام استفاده از روش استدلالی و عقلی است. چه در مناظره‌های حضرت و چه در برخورد با مأمون این شیوه به خوبی دیده می‌شود. در مباحث کلامی و اعتقادها نیز این شیوه استدلالی بسیار برجسته است. برای نمونه امام علیه السلام در پاسخ مأمون که اصرار بر قبول خلافت داشت با ارائه دلیل اثبات فرمودند خلافت حق مأمون نیست که بخواهد آن را واگذار کند. اگر این خلافت حق توست و خداوند آن را برای تو مقرر کرده است، بنابراین جایز نیست خود را از آن خلق کنی و لباسی که خداوند بر تو پوشانده از خود دور کنی و بر دیگری بپوشانی. و اگر چنانچه خلافت حق تو نیست، حق نداری آن را به دیگری واگذار کنی. ابوسلط هروی از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده است که آن حضرت فرمودند از دانایان باشید، نه از راویان. اگر حدیثی را از روی فقه، بصیرت و دانایی درک کنید و معانی آن را بدانید، بهتر است از اینکه هزار حدیث را بدون درک معانی آن روایت کنید. امام علیه السلام تفهم و تعقل را در جایگاهی بالاتر از نقل قول و روایت احادیث قرار دادند. زیرا نقل قول تنها کفایت نمی کند و در فرایند تربیت درک و فهم درست حائز اهمیت است. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم و تا هفته دیگر همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خدایا رو نگهدارتان.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
همراهان گرانقدر، برنامه ادبستان همینک آماده پخش است که تقدیم شما همراهان ادب دوست و فارسی زبان می شود.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گردیده بندوی دوره ماده از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشتر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
سرآغاز هر نام نام خداست، که بی نام او نام یک سر خطاست. سلام و عرض ادب خدمت مخاطبان گرامی، ادب دوستان و ادب پروران. با برنامه دیگر از ادبستان، من علیرضا جاودانی گوینده این برنامه در خدمت شما سروران گرامی هستم. این برنامه در روزهای پنج شنبه و شنبه پخش می شود. یاران، با آغاز این برنامه فصل تازه ای را در ادبستان آغاز خواهیم کرد که مربوط به میرعابد سیدای نصفی، یکی دیگر از چهره‌های درخشان ادبیات پارسی تاجیکی است. با ما همراه باشید و نخست اجرای یکی از غزل‌های جذاب شاعر با صدای هدیه خالق‌آبا راوی تاجیک تقدیم می شود.
امشب اینش گنسیا چشمی که بر روی تو بود، دودی آهم مار پیچی تاق ابروی تو بود. شام در فانوس چون دیل در بری من می تپید، در کدومین باز امشب قدی دل جوی تو بود. بود در چشمم نگه چون در بیابان گیرد بود، حلقه دامی که در دنبال آهوی تو بود. ماه شبگرد از تو ای آرام جامها پی نیفت، تا سحر چون سیدا سرگشته ای کوی تو بود.
و اما نصفی از برجسته ترین سیماهای ادبیات قرن 11 در ماوراءالنهر یا آسیای میانه بوده، با میراث پرقیمت و ارزشمند ادبی و افکار بلند انسانی در تاریخ ادبیات دوره مذکور مقام و منزلت شایسته‌ای داشته است. سیدا در نصف از توابع بخارای قدیم یا ازبکستان امروز زاده شد و در شهر بخارا پرورش یافت. دانشمند تاجیکستانی عبدالغنی میرزایف با مراجعه به منابع مختلف به این نظر رسیده که سیدا در اواخر نیمه نخست سده 17 میلادی چشم به جهان گشوده است. ملیحای سمرقندی، تذکره نویس معاصر سیدا، او را در سال 1089 هجری قمری دیده و از نوشته های وی میتوان تخمین زد که سیدا در آن هنگام 37 یا 38 ساله بوده. بنابراین میتوان تخمین زد که احتمالاً شاعر بین سالهای 1046 1047 هجری قمری متولد شده است. ملیحای سمرقندی در تذکره خود چنین می نویسد: سیدا میر عابد نامش، نصفی العصر و ساکن ولایت بخاراست. در یکی از حجرهای بالاخانه ضلع جنوب، در جوار مسجد نادر دیوان بیگی که در لب حوضی بنا شده، سرمنزلی است در بلده مذکور به خوبی مشهور ساکن می باشد. مردی است در صورت نحیف و در سیرت ظریف. طریق زندگانی ظریفانه نازکانه دارد. شهره است در بین خاص و عام. هر کس شعر او را می داند و هر شخص باشد می خواند و اشعار او را مردم بهتر می دانند و بیشتر می خواند. در تاریخ ادبیات قرون 17 تا 20 در ماوراءالنهر و خراسان چند تن شاعران با تخلص سید و سیدا شعر گفتند که اشعار بعضی از آنها به یکدیگر آمیخته و مخلوط گردیده است. یکی از این شاعران معاصر سیدای نصفی ملا عبدالله سید خاکی می باشد که در اوایل عمرش سیدا تخلص می کرد. راجع به مسئله انتخاب تخلص سیدا در میان سیدای نصفی و ملا سید خاکی مناقشات زیادی رخ داده بود. بالاخره ملا سید خاکی از تخلص کردن سیدا دست کشیده، فقط سید تخلص می کرد. در خصوص سبب مناقشات ایشان، ملیحای سمرقندی در باب ملا سید خاکی چنین معلومات داده است: ملا سید خاکی اول مرتبه سیدا تخلص می کرد، از سیدا به سید گذشت. سبب آنکه ملا سیدای نصفی در سمرقند در تاریخ هازا برای تخلص مذکور که سیدا باشد با مولانای مشارون اله مناقشه کرد. شعرای زمان و ظرفا مثل ملا نجهت الدین، مولوی، عابد ممتاز و سایر شعرای سمرقند فردوس مانند بودند. آنان غزلی در میان انداختند که مطلعش این است: مانند آفتاب به خود تیغ می کشم، ما را به دیگری سر جنگی نمانده. هر که خوب گوید تخلص سیدا از او باشد. بعد هر دو شعرهای خود را خواندند. مولانا عبدالله سید خاکی در مقطع غزل سید تخلص کرد و اما خود مطلع نی. سامعین از شنیدن غزلها در قطع نزا متحیر و متفکر بودند. چون غزلهای گفته را شنیدند واقف گردیدند. چنین شده همه گفتند که خود مولانا قطع نزا ساختند و بعد از این سید تخلص می کنند. متاسفانه از اشعار مولانا سید خاکی که سید و سیدا تخلص می کرد تا حال چیزی به دست نیامده است. بنابراین درباره این که تا چه اندازه اشعار او با شعرهای سیدای نصفی مخلوط شده تا کنون یک فکر معین اظهار کرده نمی توانی. همچنین در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 شاعری با نام سیدای کروخی که سید و سیدا تخلص می کرده زندگی کرده است. در آن دوره اشعار او در بین اهالی آسیای میانه شهرت یافته بود. یک دستنویس دیوان این شاعر تحت شماره 1666 در گنجینه دستنویس های شرقی آکادمی علوم جمهوری ازبکستان محفوظ است. در مورد زندگی و آثار سیداغ نصفی در کشور تاجیکستان کارهای به نسبه تحقیقاتی خوبی انجام یافته است. از میراث ادبی او به الفبای امروزه تاجیک مجموعه ها و منتخب ها به تب رسیدند. نخستین دیوان منتخب سیدا به اهتمام آکادمیسیان عبدالغنی میرزایف در سال 1944 میلادی نشر گردیده است. بعدن برخی از اشعار او در کتاب های درسی تاجیکستان درج شده و در سال 1977 میلادی اثرهای منتخب به سیدای نصفی با مقدمه شاعر معروف تاجیک نادر شنبه‌زاده در نشریات عرفان به تب رسید که مکمل‌ترین نشر آثار شاعر محسوب می‌گردد. در این کتاب 500 غزل، 63 مخمس، قصاید، رباعیات، مستزاد، مثنویات و بهاریات شاعر گرد آورده شده‌اند. دانشمند تاجیک دکتر داد علی شایف چند سال بر آثار ادبی سیدا کار کرده و در سال 1990 میلادی متن انتقادی کلیات آثار سیدای نصفی را با مقدمه مفصل و حواشی نسخه بدلها در شهر دوشنبه به چاپ رسانی. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه ادبستان در خدمت شما یاران هستیم. یادآور می‌شویم که برنامه ادبستان در روزهای پنج شنبه و شنبه پخش می‌شود و در شبکه جهانی اینترنت با این نشانی قابل پیگیری است: parstoday.com/tajik. شنوندگان گرانقدر، بحث پیرامون سیدا را با صحبت پروفسور بدرالدین مقصودوف، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، پی می‌گیریم که جنبه‌های گوناگون روزگار و آثار شاعر را بازگو می‌کند.
سخنوران عصر میانگی ما بیشتر اشعار سه نفر شاعر بین خلق بیشتر شهرت دارد، یعنی ورد زبان مردم گشتن، اساسا از راه به سرود در آوردن، یعنی متن‌ها را به سرود در آوردن سرایندگان یک واسطه‌اش همین است. یعنی وقتی که بیشتر که زمزمه هر سراینده و حافظان که بیشتر زمزمه کردن همانقدر مشهور می‌شوند. و چرا سیدا، حافظ، هلالی اینها بیشتر اشعار اینها رو مردم بیشتر میدونن بشناسن؟ و واقعا سیدا بینه در زمان زندگی کرده است که اون زمان رو در بعد عصر 15 رو در ادبش علمی ادبشناسی ما همون طوری که تحقیق کردن ادبیات فارسی تاجیکی به حوزه ها جدا شد. ادبیات منطقه ایران دوره صفوی ها و دوره قاجار، این دوره قاجار است لکه در ماوراءالنهر و در هندوستان و معروفترین حوزه ای که در تاریخ ادبیات ما در عصر 17 و 18 نوآوری در جوده هنر شعر کرد، این حوزه ادبی هندوستان است. سیدا هم اگر اشعاری او را نگاه کنیم ما در مخمس های خود تضمین میکند بیشتر به صاحب پس معلوم میشد که او بیشتر شیفته اشعار صاحب بود در اون روزگار یک سیدو در آسیا زندگی میکرد به دل حالا شهرت نداشته است اگر که شهرت نداشت سیدو اینو قریب به دل سیدو قریب هم عصرم در یک زمانی معین در یک زمان زندگی کردن برای همین هم اصلا تضمین و تتبع های سیدو با صاحبش بیشتر بعد با محتشم است با وحشی بافقی است با مشفقی است با جمعی هم بعضی تتبع ها و تضمین ها کرده است لیکن در مجموع سبک سیدوی نصفی سبکی هست که واقعا هم بین سبک هندی و سبک عراقی میسته یک سبک بسیار مرغوبی است مثال اگر ما به سبک هندی حوزه ادبیات هند نگاه کنیم به چیزی به اشعار صاحب و بعدتر وقتی به اشعار بدیل و دیگر رو نگاه میکنیم اون مرکبی ها داره سبک سیدو یعنی هم از سبک هندی بهره جسته است هم از سبک خراسانی بهره جسته است هم از سبک عراقی بهره جسته است و مجموعاً یک سبک بسیار گوشنواز یک شعر بسیار بلیغ فصیح واقعا هم دلنشینی را ایجاد کرده است که هر کسی که مثال همون مضمون های را خواه مضمون اجتماعی است خواه مضمون عرفانی است خواه موضوع عشق است همون را اگر بین صاحب و بین بدیل و سیدو نگاه میکنیم بیشتر مردم با سیدو متاثر میشوند چرا؟ چون که واقعا خیلی دلنشین و این سبب دارد
باید گفت منبع دیگری که درباره احوال و آثار سیدا معلومات می‌دهد تاریخ عبیدالله نامه محمد امین بخاری است او از کارمندان دیوان عبیدالله خان هشترخانی و از هم‌معاصران شاعر مذکور است او در سه جای اثر خود درباره سیدای نصفی یاد نموده و در خصوص هنرمند بودن و زبردست بودن سیدا چنین می‌نویسد سیدا مرد ظریف، لطیف و سخنسنج بود. در مسجد نادر دیوان بیگی طغایی در بالاخانه می بود. به خانه امرا و دربار پادشاه تردد نمی کرد و به رزقی که مقدر او بود قناعت می فرمود. در مدح شهریار شهید عبیدالله خان قصیده گفته و بخارایی الاصل است، در زمان حیات آن خان توتی روحش از نطق باز مانده و در پرواز آمد. دوستان شنونده به پایان برنامه امروز ادبستان رسیدیم. ضمن سپاسگزاری از هم‌آوایی و همراهیتان همه شما عزیزان را به پناه ایزد منان می سپاریم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
بر بالی امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صد روح راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنمه در مجلسه نشسته فریاد کنم آی
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان
آمدم با اختیاری عارفانه آمدم با افتخاری شاعرانه بر دلی شهری که باشد زاد بودم
اینجا مشهد الرضا رادیو دلهای عاشق
شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
راه‌اندازی سامانه انتقال تلفنی پول از بانک‌های روسیه به تاجیکستان برگزاری دومین اجلاس وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تهران و 4 مهاجم گلزن ایرانی نامزد بهترین لژیونرهای هفته فوتبال آسیا بسم الله الرحمن الرحیم با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده این جانب قاسمی هستم گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم بانک مرکزی روسیه اعلام کرد سامانه انتقال تلفنی پول از بانک‌های روسیه به تاجیکستان راه اندازی شد. با راه اندازی این سامانه کارگران مهاجر تاجیکستانی می توانند پول خود را به صورت تلفنی به تاجیکستان انتقال دهند. همچنین با راه اندازی این سامانه زمینه انتقال 150 هزار روبل از درآمد کارگران مهاجر تاجیکی به کشورشان هر روز فراهم می شود. بر اساس برنامه‌ریزی افراد هر ماه می توانند 1.5 میلیون روبل روسی را از طریق تلفن همراه خود به تاجیکستان منتقل کنند. مقامات بانک مرکزی روسیه تاکید کردند که روش جدید انتقال درآمد کارگران مهاجر تاجیک به تاجیکستان در آینده برای اتباع دیگر کشورهای روسیه مرکزی نیز اجرایی خواهد شد. نزدیک به 2 میلیون نفر از کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه کار و فعالیت میکنند که درآمد انتقالی آنها موجب برقراری ثبات در بازار داخلی تاجیکستان میشود. قرض شرکت دولتی برق تاجیک به نیروگاه برقابی سنگتوده یک به 177 میلیون دلار رسید. مدیریت نیروگاه برقابی سنگتوده یک اعلام کرد که قرض شرکت دولتی برق تاجیک در 9 ماه سال جاری به نیروگاه برقابی سنگتوده یک با افزایش 35 میلیون دلاری اکنون به 177 میلیون دلار رسید. این نیروگاه در 9 ماه سال جاری 1.7 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کرده است که در مقایسه با دوره مانند سال گذشته 2020 نزدیک به 4% بیشتر می باشد. نیروگاه برقابی سنگتوده یک تری مشترک روسیه و تاجیکستان است که با ظرفیت تولیدی 670 مگاوات برق در سال 12 سال قبل به بهره برداری رسید. روسیه مالک 75% از سهام این نیروگاه است که 12% از برق نیروگاه های تولید شده در نیروگاه برقابی تاجیکستان را به خود اختصاص می دهد. دومین اجلاس کشورهای همسایه افغانستان به میزبانی تهران در سطح وزیران کارهای خارجه و با حضور معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه برگزار شد. ایران، چین، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان کشورهای همسایه افغانستان می باشند. روسیه نیز در دور اول این اجلاس که به میزبانی پاکستان برگزار شد درخواست حضورش را در این نشست مطرح کرد که با موافقت اعضا همراه شد. نماینده ویژه چین در امور افغانستان و سفیر روسیه در تهران نیز در این نشست حضور داشتند. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران سخنران افتتاحیه این مراسم بود و پیامی دبیرکل سازمان ملل متحد نیز به این نشست قرائت شد. دهو خبرنگار داخلی و خارجی نیز این اجلاس را که به ابتکار عمل تهران برگزار شد پوشی دادند. در همین رابطه ابتدا گزارش خبرنگار صدا و سیما مستقر در این همایش را با هم میشنویم.
دومین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان به علاوه روسیه در تهران آغاز شد. فرصتی برای اجماع نظر همسایگان افغانستان، کشور بحران زده‌ای که حالا همسایگانش در ایران جمع شدند تا در اجلاسی راهکارهای مناسب برای آرامش این کشور را بیابند. بحران سیاسی، اقتصادی و امنیتی که به نفع هیچ کدام از همسایه‌ها نیست.
تلاش ما این است با این نشستمان در تهران بتوانیم پیام واحدی را به داخل، منطقه و عرصه جهانی منتشر و منعکس کنیم که پیامدهای آن بر تحولات داخلی افغانستان تأثیر مثبت، سازنده و وحدت بخش داشته باشد.
کارشناسان معتقدند نشست تهران یک اقدام لازم برای اخذ تصمیمی واحد است. نشست تهران می تواند کمک مناسبی برای مردم افغانستان باشد و موجب صلح و آرامش در این کشور.
امنیت و ثبات همسایگان افغانستان با امنیت افغانستان به هم پیوسته است. بر همین اساس ما از ابتکار جمهوری اسلامی پاکستان برای برگزاری اولین دور نشست کشورهای همسایه افغانستان حمایت کردیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توییتی در این باره نوشته پیام نشست تهران رد دخالت‌های خارجی و همگرایی همسایگان به جای رقابت و مشارکت همه گروه‌های مردمی در ساختار آتی افغانستان است. حضوری که با دعوت ایران و استقبال همسایگان انجام شده.
شنوندگانی عزیز، در گزارش همکارمان از نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تهران صدای حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران را شنیدید. همچنین در ادامه و در رابطه با اهداف و دلایل برگزاری دومین نشست کشورهای همسایه افغانستان به میزبانی تهران در این بخش تحلیل سید حسام الدین رضوی مدیر از آگاهانی امور افغانستان را میشنویم.
شرایط جدید در افغانستان به وجود آمده و بحث روی کار اومدن حکومت جدید و عدم به رسمیت شناختن اون از سوی جامعه بین المللی و کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه افغانستان باعث شده که هم در شرایط اقتصادی داخلی افغانستان و هم در ناخودآگاه ضمیر فکری مردم نوعی ناامیدی و نگرانی نسبت به آینده دیده بشه. خب دوستانی که به افغانستان سفر کردن حتما تصدیق میکنن که مردم در تشویش به سر میبرن و نگران هستن که چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد. موضوع بعدی هم این هستش که عدم رسمیت شناختن دولت جدید باعث شده که تجار، هم تجار ایرانی هم تجار بین المللی که در حوزه افغانستان مشغول فعالیت بودن، با نوع نگرانی نسبت به ادامه فعالیتشون تو افغانستان روبرو بشن و دست نگه دارن برای تجارت. خب این هم نتیجه‌اش این است که با بالا رفتن قیمت‌ها و کمبود تامین نیازهای اولیه تو افغانستان روبرو هستیم. همین الان سوخت نسبت به روز اول ورود طالبان به کابل فکر میکنم نزدیک به 20 افغانی گرون شده. خب عدد درشتی هست. آرد همینطور قیمتش بالا رفته. خب کشورهای منطقه این رو میفهمن که ورود شرایط بحرانی در افغانستان پیامدهاش متوجه این کشورها هم خواهد شد. اولین پیامد اون بالاخره موج عظیم مهاجرت خواهد بود. این موج عظیم مهاجرت هم با توجه به شرایط بیماری کرونا، هم با توجه به شرایط اقتصادی کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران، خودش یک معضل جدید و جدی برای این کشورها خواهد بود. مسئله دوم، کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ به این آگاه هستند که آمریکایی‌ها بی هیچ شبهه‌ای دنبال این بودن که همزمان با خروج هرج و مرج رو وارد افغانستان کنند. خب الحمدلله شرایط طور دیگه رقم خورد و مردم و رهبران افغانستان به این جمع‌بندی رسیدن که نمی‌خوان جنگ کنن و جنگ داخلی رخ نده. حالا که جنگ داخلی رخ نده، اونها به دنبال این هستن که با تحریم مردم افغانستان و حکومت جدید از یک طرف و از اون طرف آوردن گروه‌های تروریستی جدید مثل داعش، شرایط رو به سمت هرج و مرج ببرن. خب کشورهای منطقه این رو هم درک می‌کنن. بنابراین باید هم کشورهای منطقه، هم کشورهای فرامنطقه، هم قدرت‌های بین‌المللی یک جمع‌بندی در مورد افغانستان برسن. خب دور اول گفتگوها در مسکو برگزار شد با حضور همین کشورها. نشست تهران دور دوم این گفتگوها هست و بعد فکر میکنم توی دو هفته آینده دوباره دور سوم نشست ها در مسکو برگزار خواهد شد. این نشست ها قطعا بی نتیجه نخواهد بود، هم در مورد نوع برخورد با نظام سیاسی جدید در افغانستان، هم در ارسال کمک های مشترک و به نوعی جمع کردن شرایط بد اقتصادی امروز افغانستان تأثیر جدی خواهد داشت. خب اینکه چین و روسیه و جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به عنوان 4 قدرت منطقه‌ای و 4 کشور تاثیرگذار هم در مسائل منطقه هم در مسائل بین‌الملل در این نشست ها حضور دارن، خودش نوید بخش این هستش که می‌شود به آینده روابط، به آینده مردم افغانستان و به آینده حضور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این کشور امیدوار بود. خب جمهوری اسلامی ایران تو این شرایط هم در قبل از سقوط دولت‌های اشرف غنی که نشست‌های مختلفی در تهران برگزار شد، هم الان نشون داده که همون پیروی میکنه همون بحث مقام معظم رهبری رو که ما طرفدار ملت افغانستان. خب برای طرفداری از ملت افغانستان فکر میکنم گزینه اول بحث ثبات در شرایط سیاسی، ثبات در شرایط امنیتی و صلح مهمترین دغدغه مردم باشه. خب جمهوری اسلامی هم داره همین موضوع رو پیگیری میکنه و این نشست رو میشه در همین راستا ارزیابی کرد.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همچنان به طور زنده مستقیم ادامه میدیم. ژاپن 700 هزار دلار برای بهبود شرایط اسکان پناهجویان افغانستان در تاجیکستان هزینه میکند. این کمک مالی از طریق کمیسیون عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران برای بهبود شرایط اسکان، تامین غذا، خدمات درمانی و اشتغال پناهندگان افغانی در تاجیکستان خرج خواهد شد. این در حالی است که چند روز قبل گروهی از پناهجویان افغانی که پس از تسلط طالبان بر کابل به تاجیکستان آمده بودند، از بی‌توجهی دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد به مشکلات آنها شکایت کردند. این پناهندگان مدعی هستند که دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان با درخواست‌های آنها در زمینه رساندن یاری‌های مالی و مشاوره حقوقی پاسخ نمی‌دهد. بر اساس گزارش این دفتر، در حال حاضر 13700 پناهجوی افغانستانی در تاجیکستان ثبت نام کردند که نیمه از آنها پس از تسلط طالبان بر کابل به این کشور پناه بردند. قدیمی‌ترین بانک جهان در ایتالیا بار دیگر در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش همکارمون حمید معصومی نژاد از روم ایتالیا.
قدیمی‌ترین بانک جهان در یک قدمی ورشکستگی. بانک مونته پاسکی سینا که بیش از 5 قرن است در حوزه بانکداری فعالیت می‌کند، برای نجات خود به 7 میلیارد یورو کمک مالی دولت نیاز دارد. این در حالی است که این بانک در یک دهه گذشته با وجود مخالفت کمیسیون اروپا بارها از حمایت مالی دولت ایتالیا برخوردار شده که آخرین مورد آن مربوط به 4 سال پیش می‌شود.
دولت در سال 2017 با هدف جلوگیری از ورشکستگی این بانک 5 میلیارد و 400 میلیون یورو به سرمایه آن اضافه کرد، اما وضعیت همچنان بحرانی و بسیار وخیم است.
سناتور هلیو لانوتی که 4 سال پیش درباره وضعیت بحرانی بانک مونته دی پاسکی دی سینا کتابی را با جمع‌آوری اسناد برشته تحقیق درآورده گفت:
Monte dei Paschi di Siena negli ultimi 20 anni ha bruciato 60 miliardi di euro.
این بانک در 20 سال گذشته 60 میلیارد یورو متضرر شده. وضعیت این بانک از 13 سال پیش که مجبور شد یک بانک ورشکسته را به دستور ماریو دراگی نخست وزیر ایتالیا که در آن زمان رئیس بانک مرکزی بود خریداری کند، رو به وخامت گذاشته و امید چندانی به احیای این بانک نیست.
در روز گذشته ارزش سهام این بانک، سومین بانک بزرگ ایتالیا محسوب می‌شود، به شدت کاهش یافته است. این بانک بحران زده دارای 1800 شعبه در سراسر ایتالیا و نزدیک به 20,000 کارمنده. دولت ایتالیا از اون بیم داره که ورشکستگی این بانک بزرگ و قدیمی موجب سرایت آشفتگی و بحران به دیگر بانک های ایتالیایی بشه. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
حزب دموکرات تاجیکستان با اظهاراتی رئیس جمهوری قرغیزستان درباره ناحیه مرغاب ولایت بدخشان واکنش نشان داد. در بیان حزب دموکرات تاجیکستان تاکید شده است که سخنان اخیری صدر جبارف رئیس جمهوری قرغیزستان راجع به اینکه ناحیه مرغاب ولایت بدخشان تاجیکستان تا سال 1924 متعلق به قرغیزستان بود کاملا بی اساس می باشد، زیرا از تاریخ تاسیس جمهوری تاجیکستان در سال 1924 در دوران حکومت شوروی ناحیه مرغاب بخشی از قلمرو این کشور بود که ادعای رئیس جمهوری قرغیزستان در این مورد کذب بوده و هیچ مستنداتی نیز این سخنان را تصدیق نمی‌کند. از دیدگاه حزب دموکرات بهتر است که مقامات قرغیزستان به جای ابراز نظرهای تفریق افکنانه در رابطه با تاجیکستان و دنبال حل مشکل علامت‌گذاری مرز مشترک دو کشور از راه مذاکرات سیاسی باشند. با وجود دوده مذاکرات مقامات تاجیکستان و قرغیزستان برای حل اختلافات مرزی، فقط 520 کیلومتر از مرز مشترک 976 کیلومتری تاجیکستان و قرغیزستان علامت گذاشته است. در حال حاضر به دلیل درگیری خونین ماه اپریل سال جاری، 6 ماه است که مرز زمینی و هوایی این دو کشور همسایه بسته باقی میماند. کنفرانس بین المللی ایران شناسی در چین برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست ضرورت تبادل هیئت‌های علمی در حوزه ایرانشناسی، تلاش برای بالا بردن سطح فعالیت محققان چینی درباره ایران و ایجاد فرصت‌های بیشتری مطالعات تحقیقاتی برای محققان و ایرانشناسان چینی اعلام شده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش محمد رضا خالق وردی خبرنگار ما از پکن جلب می‌کنیم.
هفتمین کنفرانس بین المللی ایران شناسی با حضور اندیشمندان، استادان و دانشجویان با همکاری مرکز پژوهش ادبیات شرق در دانشگاه پکن برگزار شد. هدف از برگزاری این سمینار ضرورت تبادل هیئت‌های علمی در حوزه ایران شناسی، تلاش برای ارتقای فعالیت محققان چینی درباره ایران و ایجاد فرصت‌های بیشتر مطالعاتی و تحقیقاتی برای محققان و ایران شناسان چینی بیان شده است.
دانشمندان دارن تلاش میکنند که به صورت هم گسترده و هم به صورت عمیق تحقیقات خودشون رو انجام میدن، در واقع آشنایی خوبی پیدا بکنند با یکدیگر.
در این نشست آقای محمد کشاورزاده سفیر جمهوری اسلامی ایران در سخنانی روابط ایران و چین را روابطی بسیار خوب و ویژه توصیف کرد و گفت تعاملات دو کشور باعث تقویت تبادلات مردم با مردم شده و دو ملت در صدد برآمدند تا با شناخت یکدیگر روابط خود را تعمیق بخشند.
روند توسعه روابط دو کشور به ویژه با امضای برنامه جامع همکاری‌های 25 ساله میان ایران و چین نوعی بخش آینده‌ای درخشان‌تر در روابط دو کشور است. این بدان معنی که نیاز دو کشور به زبان‌دان‌های همچون شما میشه گذشته خواهد بود. در ایران نیز آموزش زبان چینی پیشرفت خوبی داشته است.
آقای وانگ بو معاون دانشگاه پکن هم در این مراسم با اشاره به 50مین سالگرد برقراری روابط رسمی چین و ایران گفت روابط پکن و تهران وارد مرحله جدیدی شده است.
انشالله بتونیم با مشارکت ایران و چین ایران شناسی رو در کشور چین آنگونه که شایسته است ترویج بکنیم و تقویت بدیم و اکنون 7 مرکز ایران شناسی در چین فعال هستند در همه استان ها و امیدواریم که به گذر زمان و با اقبالی که هست، روابطی که هست، این مراکز در این کشور فزونی پیدا بکنه.
همچنین در این مراسم از ستن ایران شناسان برجسته چینی تقدیر به عمل آمد.
در این نشست دانشمندان، استادان و کارشناسان بر تشکیل کمیته ایران شناسی و چین شناسی در دو کشور تأکید کردند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
دادستانی کلی روسیه از استرداد دو عضو سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوعی اخوان المسلمین به دوشنبه خبر داد. اتهام این دو نفر برگزاری جلسات پنهانی گروه اخوان المسلمین در روسیه و جمع‌آوری مبلغ برای فعالیت این سازمان عنوان می شود. اما در بیانیه دادستانی کلی روسیه نام این افراد که تحت پیگرد قضایی مقامات امنیتی تاجیکستان قرار داشتند ذکر نشده است. همچنین در بیانیه دادستانی کلی روسیه تاکید می شود که دو تبعه دیگری تاجیکستان است که به دلیل کلاهبرداری کلان مالی در کشور خیش تحت پیگرد قضایی بودند در روسیه بازداشت و از کشورشان استرداد شدند. فعالیت سازمان اخوان المسلمین به عنوان گروه افراطی در تاجیکستان و روسیه از سال 2006 ممنوع می باشد. آژانس دولتی آمار تاجیکستان وابسته به نهاد ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد که در 9 ماه سال جاری این کشور با افغانستان 76 میلیون و 700 هزار دلار تبادلات تجاری داشته است. 98% از این معاملات تجاری سهم صادرات تاجیکستان به افغانستان بوده که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 36% افزایش نشان می‌دهد. گفته می‌شود که حدود 60% صادرات تاجیکستان به افغانستان سیمان، مواد غذایی و محصولات کشاورزی بوده است. در 9 ماه سال جاری ارزش کل معاملات تجاری تاجیکستان به 4 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 1 میلیارد و 100 میلیون دلار بیشتر می باشد. آمارهای فوتی و موارد ابتلای روزانه در کشور جمهوری آذربایجان به بیماری کرونا روند افزایشی به خود گرفته است و مقامات دولتی دعوت تزریق دوز سوم واکسن در این کشور را نیز صادر کردند. در این زمینه گزارشی قیاسی خبرنگار ما را از باکو میشنوید.
فراخوان تزریق دوز سوم واکسن کرونا در جمهوری آذربایجان در آستانه ورود موج جدیدی از کرونا. آمارهای فوتی و موارد ابتلای روزانه در این کشور مدتی است روند افزایشی به خود گرفته است.
یکی دو هفته است آمارها نرم ولی صعودی شده. این یک زنگ خطر مجدد برای لزوم کنترل بیماری است.
این در شرایطی است که علارغم گذشت 9 ماه از فرایند عمومی واکسیناسیون تنها حدود 43% جمعیت مردم به طور کامل مقابل کووید 19 واکسینه شده اند.
دولت ارگانلارنا داخل اولان
ورود شهروندان و کارکنان ادارات و سالن‌های پذیرایی و رستوران‌ها به مراکز تجاری بزرگ و مغازه‌ها مشروط به داشتن گواهی ایمنی و سلامت است. کسانی که واکسن دریافت نکرده باشند اجازه فعالیت و ورود ندارند.
بر اساس اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا در جمهوری آذربایجان این روزها حدود 200 تا 300 نفر واکسن می شوند و برخی از مردم تمایل کمتری برای دریافت واکسن از خود نشان می دهند.
تلاش کادر درمان و زحماتی که 2 سال پیش همه در زمینه کرونا برای رسیدن به ایمنی جمعی در این اپیدمی است. نباید اجازه دهیم بی‌مسئولیتی برخی ها جامعه را با خطر مواجه کنند.
در حالی آمارهای ابتلا و فوتی ناشی از بیماری کووید 19 در این کشور رو به افزایش است که علارغم کامل نبودن 70% روند واکسیناسیون میزان اثرگذاری 6 ماهه واکسن های اولیه هم رو به کاهش است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
مقامات تاجیکستان و بانک رشد و بازسازی اروپا راه‌های سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه برق‌آبی روان در تاجیکستان را مورد بررسی قرار دادند. در دیدار وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان با نماینده بانک رشد و بازسازی اروپا در آسیای مرکزی، موضوع سرمایه‌گذاری این نهاد مالی اروپایی در ادامه ساخت نیروگاه برق‌آبی روان بررسی شد. در دیدار زوقی‌زاده و روژانا هاگیتای راجع به امکان سرمایه‌گذاری بانک رشد و بازسازی اروپا در طرح‌های انرژی تاجیکستان از جمله تکمیل ساخت نیروگاه برق‌آبی راهون بحث و تبادله نظر شد. نماینده بانک رشد و بازسازی اروپا در این دیدار از آمادگی این نهاد مالی برای تأسیس کارخانه‌های مشترک در مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان، حمایت از ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و یاری به اشتغالزایی در بخش خصوصی این کشور خبر داد. پیش از این بانک رشد و بازسازی اروپا برای حمایت از بخش انرژی تاجیکستان 35 میلیون یورو یاری مالی اختصاص داده بود. شنوندگان عزیزم، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به یک خبری ورزشی جلب میکنیم. 4 مهاجم گلزن ایرانی نامزد بهترین لژیونرهای هفته فوتبال آسیا شدند. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا نامزدهای نظرسنجی بهترین لژیونر هفته گذشته فوتبال آسیا را معرفی کرد که نام مهدی طارمی، سردار آزمون، علی قلی‌زاده و الله‌یار سیادمنش در میان گزینه‌ها دیده می‌شود. گفتنی است سردار آزمون با 2 گل برای تیم فوتبال زنیت سنت پترزبورگ روسیه، مهدی طارمی با هتریک برای پورتو پرتغال، علی قلی‌زاده با 1 گل و 1 پاس گل برای شارلووای بلژیک و الله‌یار سیادمنش با 1 گل و 3 امتیاز برای رویای اوکراین، 4 ایرانی نامزد بهترین لژیونر هفته فوتبال آسیا به حساب میان. از آن شنونده، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای خالزاده که در آن موضوع برگزاری اجلاس کشورهای همسایه افغانستان در تهران بررسی شده است.
تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه 5 آبان برابر با 27 اکتبر میزبان دومین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان درباره تحولات این کشور بود. این نشست به صورت ترکیبی یعنی مجازی و حضوری برگزار شد و وزیران امور خارجه ایران، چین، تاجیکستان، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان و علاوه روسیه در آن شرکت کردند. در این نشست همچنین پیام آنتونیو گوتیرس دبیرکل سازمان ملل متحد نیز قرائت شد. گفتنی است در حال حاضر که طالبان در افغانستان مسلط است، این کشور عرصه تحولات مهمی می باشد که می تواند در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی منطقه از جمله بر کشورهای همسایه تأثیر بگذارد. بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از همسایگان آن کشور اهمیت زیادی برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای جهت کمک به روند صلح در افغانستان قائل است. در همین راستا وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رایزنی‌ها و مشورت‌های تلفنی با همتایان خود از جمله وزیران خارجه قطر، عمان، ترکیه، پاکستان، اندونزی، دبیرکل سازمان ملل متحد و دبیرکل سازمان همکاری اسلامی داشته و درباره گسترش حمله‌های تروریستی در افغانستان به خصوص حمله‌های داعش به نمازگزاران ابراز نگرانی کرده است. از مهمترین مسائل‌های کنونی افغانستان خطر بازخیزی داعش می‌باشد که رهبر معظم انقلاب اسلامی روز 24 اکتبر در کنفرانس وحدت اسلامی به آن اشاره و خاطر نشان کردن. انفجارهای تأسف بار و گریه آور اخیر در مسجدهای افغانستان علیه مردم مسلمان و نمازگزار از جمله همین حوادث است که به دست داعش انجام شد و امریکایی ها آشکارا بیان کرده بودند که ما داعش را ایجاد کردیم. در این حال جمهوری اسلامی ایران با موج نوی از آوارگان افغانستانی روبروست و در شرایطی که به دلیل تحریم‌های یک جانبه و ظالمانه آمریکا مشکلات اقتصادی برای ایران به وجود آمده است، ضروری است که جامعه بین‌المللی در این خصوص کمک‌های لازم را برای مدیریت و تأمین نیازهای آوارگان ارائه کند. طبیعی است که میزبانی تهران از وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان نیز نشان دهنده حمایت جمهوری اسلامی ایران از مردم آن کشور در تمام مرحله های حساس و سرنوشت‌ساز تاریخ افغانستان است. ایران همچنین راه حل برون رفت افغانستان از چالش های سیاسی و امنیتی جاری را تلاش همه طرف ها برای تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه گروه های قومی و مذهبی از طریق گفتگاه های بین الافغانی و بدون مداخله خارجی می داند.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. راه اندازی سامانه انتقال تلفنی پول از بانک های روسیه و تاجیکستان، برگزاری دومین اجلاس وزیران کارهای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تهران، و چهار مهاجم گلزن ایرانی نامزد بهترین لژیونرهای هفته فوتبال کره آسیا. شنوندگان عزیز و گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می‌باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما بود.
خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما رو همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه‌های امروز رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همگی شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. حق یار و نگهدارتون.
Parece